سنگی برگوری فصل دو. به حالا دیگر بحث از اینها گذشته، از اینکه ما سنگ ها را با خودمان واکنده ایم و تن به غذا داده ایم و سرمان را به کارمان گرم کرده ایم که به جای اولادونا، اوراقونا، اتبادونا و از این عباطی. حالا بحث در این هست که یک زن و شوهر با همه روابط و رفت آمد ها و مسئولیت ها و قابلیت های خودشان چجور می توانند بی تخم و ترکه بمانند، به خصوص وقتی کثرت اولاد مرض مزمن فقراست و این 420 متر مربع خالی مانده است و مؤسسات اجتماعی هنوز به دنیا نیامدند و ناچار تو خودت را بیشتر مسئول می‌بینی. آخر ما با همین درآمد فعلی می توانستیم تا 3-4 تا بچه را بپروریم و بر فرض هم که این امکان در ما نبود، قابلیت پدری و مادری را چه باید کرد که در هر مرد و زنی هست و در ما قدرتی است بیکار مانده، این عضوی که اگر بیکار ماند فلج می شود، یک نقص عضوی که یک قدرت روحی را معطل کرده و تازه مگر همین یکی است؟ خیلی قدرت‌های دیگر هم هست، اینکه محبت بورزی، نظارت در تربیت بکنی، به دردی بلرزی، خودت را به خاطر کسی فراموش کنی و خودخواهیت را و درد سرهایت را و غیره. آن خواهرم که مرد اگر بچه می داشت وسواسی نمی شد و اگر وسواسی نشده بود زیاد به خودش بر نرفته بود، سرطان نگرفته بود. فکرش را که می کنم می بینم آخر باید یک چیزی، نه یک کسی باشد که ما دوتای خودمان را فدایش کنیم. همه چیزها را آزموده ایم، همه ایدئال‌ها را، اما کدام ایدئال است که ارزش یک تن آدمی را داشته باشد تا بتوانی خودت را فدایش کنی، به پایش پیر کنی؟ و تو که به هر صورت باید پیر بشوی و زنم چه دلیلی برای پیر شدن دارید و اصلا چه موجبی برای بودن، برای قدرت پیری را ذخیره کردن؟ نه اینکه صبح تا شام زن و شوهر جلوی روی هم بنشینیم درست همچه دو آینه و شاهد فضایی پر از خالی باشیم یا پر از عیب و نقص. آخر یک چیزی در این وسط میان دو آینه باید بدود تا بی نهایت تصویر داشته باشیم. و حالان که اگر راستش را بخواهید، ما دو دیواریم که هیچ کوچه‌ای میان ما نیست. چون وقتی از کوچه هیچ کس نگذرد، همین جورها بود که دو سالی به این فکر بودیم که بچه‌ای را به فرزندی قبول کنیم. این در و آن در و مشورت و بچه های مختلف، از سخن آمریکایی گرفته تا نژاد بومی و از مشهد گرفته تا شیراز، یتیم خانه ها و پرورشگاه ها و شیر خارگاه ها و موارد خصوصی تر. و این همان زمانی بود که مهدی ملکی رفته بود و از پرورشگاه مشهد بچه ای رو به فرزندی برداشته بود 5-6 ماهه و با شیر خشک و کهنشویی شروع کرده بود، این یک مادر. و چه درد سرها به خاطر سرخکش و مخملکش تا بچه را بزرگ کرد و به 7 سالگی رساند. بچه رفت مدرسه و آن وقت خودش اصلا مسخره است. ساعت 8 صبح بود که رفت زیر ماشین و ساعت 9 زیر خاک. به همین سادگی کار او حتی به پیری هم نرسید. بچه زنی، نفس شخصیت. یادم از پیش از بچه داری حوصله‌اش از بیکاری سر رفته بود. زیر پایش نشستیم که خیاطی باز کند، کرد، اما خیاطی نگرفت. سرمایه بیشتر میخواست و کلک بیشتر. وادارش کردیم کام بابافی درست کند، کرد و گرفت. به نمایش لباس کودک و فرستادن سفارش در خانه ها و بروبیا و چه مشغله‌ای. تا 3 ماه پس از مرگش بازماندگان در مانده بودند که جواب سفارش های قبلیش را چجوری بدهند. و پسرک الان کلاس 3 مدرسه است و گمان میکند مادرش رفته سفر، سفری بسیار دور و دراز و بی برگشت. دور و درازش تا میفهمد، اما بی برگشت را نه. و چه بهتر، چه میگفتم؟ بله، این را میگفتم که مهری زیر پوستمان رفت و ما هم را افتادیم. تا یک روز سر نهار زنم در آمد که قدسی تلفن کرده که مبادا به جلال بگویی، اما یک بچه بسیار خوب سراغ دارد که هم پدر دارد هم مادر. پایش هم به شیر خارگاه نرسیده و بیماری های پرورشگاهی هم ندارد و سالم سالم. و مادرش گذاشته از سند و مدرک رسمی خیلی چیزهای دیگر هم میدهد و قرار برای فلان روز و فلان جا. گفتم بهتر از خودش دنبال کند و انگار نه انگار که به من گفته است و رفت. زنم را می دید. قدم به قدم دنبال قدسی. اما یک هفته بعد با لکلوچه آویزان آمد. یعنی دوباره سر مطلب را باز کرد. دختره با یکی از بزرگان سر و سری داشته و داستانها که بله می گیرمت و الاخر تا شکم می آید بالا به طرف می زند به چاک. 3 ماه و 4 ماه و انگار نه انگار که بزرگانی هم در کار بوده. ناچار خبردار شدن خانواده و اخراج از مدرسه و چه کنیم و چه نکنیم که دخترک را می سپارن به دست قابله تا کولتاژ کنند. ولی مگر بچه 4 ماهه را می شود انداخت؟ و تازه مگر می شود به این راحتی از خیر تخم ترکه یک فرد از بزرگان گذشت که روزی همه دخترهای شهر داوطلب وصالش بودن؟ همین جوری ها بوده که همه رضایت می دهند به نگهداشت بچه به هر صورت دومگاوی که بوده و موقتا ماهی فلان قدر قرار می گذارند که خود قابله در خانهش اتاقی به دخترک بدهد و 5 ماه و 6 ماه و درستر 9 ماه و فلان بچه می آید و دست بر قضا یک پسر کاکلزری عین خود آن هستد و عین قضیه امیر ارسلان. آن وقت از نو راه می افتند همه خانواده به کمک قابله، ولی حضرت که با زن فرنگیش از سفر برمیگردد حتی رو نشان نمیدهد. 9 ماه دیگر هم از این دومگاه پذیرایی میکنند و پرستار و شیر مخصوص و تا حالا دیگر دومگاه بیخریش همشان مانده. برای دخترک شوهر حسابی پیدا شده و دومگاه بدل شده است به دوم خروس. و حالا چه میگویی؟ این را زنم از من میپرسد. من در تمام مدت یک کلمه هم نگفتم، جز این که آن روز سر نهار درست مثل این که کارت فرو می دادم و لام تا کام تا عاقبت زنم خودش جا زد و در آمد که حالا دیگر باید تخم ترکه اشرافیت تازه به دونو رسیده را سر سفره بنشانیم. تازه این مفتزه‌ترین قسمت قضیه نبود، حاضر بودن 20,000 تومان هم پول بدهند. بله اینجوری بود که عقل ما نشست. صحبت از مشروع یا مشروع نیست، اما وارث مفتزه‌ترین روابط اجتماعی شدن و دوم گاو یا دوم خروس در رفتن پسری را با دختری بیخ ریش بستن که چه، که بله ما هم بچه داریم. مرد شور و بار اول نفرت اینجوری آمد، نه از آن یکی تنها، مگر او چه گناهی داشت یا چه عیبی؟ بی این که دختر باشد و موقع خواستگاری رفته باشیم، جازی هم که داشت. نفرت از این فریب را میگویم، از این نفس حسرت بچه داشتن را باید با دلسوزی ها و محبتی که نه در جای خود صرف شده است روز به روز به صورت انساج و عضلات در تن بچهی بکاری و بزرگش کنی و بزرگتر و بزرگتر و 10 سال و 20 سال و 30 سال بگذرد، اما تا عاقبت جز تجسم حسرت های خودت را در تن او نبینی. و حالا که آن کودک دیگر مردی شده است یا زنی و زیباست و برومند و لابد شوهری میخواهد یا زنی و لابد بچه‌ای خواهد داشت و غیره. اینجوری بود که فریادم از درون برخاست که مگر دوام خلقت بر زمینه لق حسرت‌های تو از احمق خیال کرده ای؟ بستن ببینیم مگر کدام یک از بچه‌های سر راهی و یتیمخانه‌ای و پرورشگاهی به دم روح القدس و در مشیمه مادرشان قرار گرفتند؟ و مگر چه فرقی است میان یک پسر کاکلزدی فلان 16 یا بچه فلان میراب که چون برای بخور و نمیر خودش درمانده بوده فرزندش را سر راه گذاشته؟ مگر این دو چه فرقی با هم دارند؟ هر کدام ثمره یک فضاحت دیگر جنسی یا وارث فقر و بیماری و کمخونی پدری یا مادری. بحث از اخلاق نیست یا از ادای اشرافیت را درآوردن، چون فقط در حوزه اخلاق و اشرافیت بچه ای را به فرزندی قبول کردن عمل خیر است و توصیه هم شده است. آخه دیده این که سرپرستی این پرورشگاه ها با آن دسته از اشرافیت است که پس از قماری کردن دسته گل بردارند و یک جعبه شیرینی و به سرکشی پرورشگاه بروند و به عنوان تصدق یا دفع بلا یا عوام فریبی یا کفاره گناهان به چنین بضاعت مسخره‌ای به درد هم نوع برسند. این کارها لایق شأن همان بنگاه های خیریه که من از اعمال خیر بیزارم. و تازه در همان حوزه اخلاق یک عمل خیر روی دیگر سکه شر است. شری باید باشد تا خیر من در کفه مقابلش جا بگیرد و من حتی به این صورت تحمل شر را نداشتم و به رسمیتش نشناختم. واقعیت میگوید بچه ای را که با قنداقش سر گذر میگذارند یا پشت در کلانتری یا به پرورشگاه میدهند بچه ای بوده است که دوام رابطه پدر فرزندی یا مادر فرزندی را ناممکن میکرده. یا والدین فقیر بودند یا کودک مزاحم راه آینده یکی از آن دو بوده یا نقص مادرزاد داشته و به هر صورت وضعش جوری بوده که حتی در دامن مادر خودش زیادی میکرده. آن وقت چنین کودکی در زندگی من چه حکمی خواهد داشت؟ درست همچون مرده‌ای که گور هم او را نپذیرد، یا جوانه‌ای که از شکم دانه خیش هم بیرون نیامده باشد. و اینجوری بود که مدت‌ها در فکر مشروب بودن و نبودن بچه‌های سر راهی بودم. این داغ باطله‌ای که در رحم بر پیشانی یکی می‌زنیم، که می‌زنند معلوم نیست، اما زده می‌شود. فاعل مجهول است، یعنی اخلاق است و مذهب است و حفظ سنت است و این حرف‌های قلمبه. وان وقت بود که حتی به عمل جنسی نفرت ورزیدم، به این صورت که آخر چرا این عمل وظایف الاعضایی ساده فقط در یک حوزه معین، یعنی پس از ازدواج، رسمی است و در دیگر حوزه ها رسمی نیست؟ ازدواجی که خود با ادای چند کلمه عربی یا فارسی رسمی شده است، یا پس از ثبت در دفتری. واقعیت میگوید که در هر صورت مرد یا زنی گرفتار هم بودند، گرچه موقتی، که پای عمل جنسی به میان آمده است، چه ثبت شده و چه نشده، چه طبق سنت و چه مخالف آن. ببینیم، شاید قضیه ارث و خون و دیگر روابط اجتماعی نباید به هم بخورد. درست، این را میفهمم. واقعیت میگوید برای اینکه اجتماعی بگردد و زیر دستی باشد و بالا دستی و قانونی و سرنیزه‌ای و برای اینکه به جنگل باز نگردیم، همه اینها لازم است. ولی عاقبت اینکه تکلیف خصوصی ترین روابط یک زن و مرد را که هر کدامشان فقط یک بار زندگی میکنند، همین مقررات از قرنها پیش معین کرده و نه تنها معین کرده، بلکه چون و چند آن را دم به دم بر سر بازار میکوبد. رجوع کنید به دستمال شب زفاف و بوبوخ و کرنای دهات روی بام هجله. و اینها یعنی این که من حتی در خصوصی ترین روابط با زنم بنده مقرراتی هستم که قرنها پیش از من وضع شده و بی دخالت من، این همان داغ باطله. و تازه اسم همه اینها تمدن است و مذهب است و قانون است و عرف است و اخلاق است. اینجا هاست که آدم دلش میخواهد یک مطلب بزن از زیر همه چیز، ولی مگر میشود از همه این چیزها سرپیچان؟ خب حالا که نمیتوانی سر بپیچی، پس چرا تعاون اجتماعی رو مسخره میکنی و پرورشگاه ها را و تصدق اشرافیت را؟ میبینید که همین یک مسئله تخم ترکه اساس همه چیز را در ذهن من لغ کرده است. میخواهم مثل همه باشم در بچه دار بودن، و نمیتوانم و نمیخواهم مثل همه باشم در تبعیت از مقررات. و باید با این تضاد چه باید کرد؟ به اینجوری بود که ظاهرن دیدن چه آسوده این ما که هیچ یک از مقررات شرع و عرف ناظر بر روابط جنسی ما نیست و این اولین و آخرین رجحان بی تخم ترکه بودن. اما از طرف دیگر فکرش را که میکنم، میبینم حرمت مقررات شرعی و عرفی را که از دوش روابط جنسی برداشتی، اصلا انگار از آن سلب اعتبار کرده ای، معنیش را گرفته ای و بدلش کرده ای به عملی حیوانی. نمیخواهم بگویم این جفتگیری گاوی با مادهش، اما دست کم این کبوتر قاصدی که لانهش بر سر برج فرستنده رادیو باشد. این رابطه جنسی که نه وظیفه‌ای به دوش گردشش محوله است و نه هیچ یک از مقررات شرع و عرف را نظارتی میکند، چه معنایی دارد جز یک عمل غریزی حیوانی و دست کم یک عمل ماشینی؟ غذا که به آن رسید غده ها راه میفتد و بزاق کار میکند و سایش آسیاب دندان ها و اسیر معده الاخر، و با زن که نشستی سایش عضوهای دیگر و کار افتادن غده های دیگر. در صورت اول مکانیسمی است به خاطر هضم غذا و دوام این تن، اما در صورت دوم و به خصوص اگر دوام تن دیگری در کار نباشد، من که نمیتوانم تخم ترکه داشته باشم، چرا این مکانیسم را تحمل کنم؟ فقط برای اینکه ماشینی زنگ نزند؟ میبینید که حتی دارم صورت منحصر به فرد بشری را عین فرازه علما به معیار ماشین میسنجم. بر صورت دنبال همه این فکرها و قیاسها بود که به کلم و خودم را اخته کنم. باید عالمی داشته باشد فارغ از پایین تنه و یک پله به سمت ملکوت. آن وقت یه روز زنم در آمد که بله، تو دیگر مثل آن وقتها نیستی و اصلا از من سیر شده. و الاخر که کفرم در آمد و همان روز صاف گذاشتم توی دستش که میبینی زن، میبینی که از من کاری بر نمی آید. یا خیالش را از سر بدر کن یا برو تغذیه مصنوعی. با سرنگ هم بچه دار می شوی. بهتر از بچه های لابراتوری که هست. که چشمهایش از وحشت گرد شد و من دیدم که در زمینه اسمت قرون وسطایی او جز با خشونت قرن بیستمی نمی شود چیزی را کاشت. این بود که حرف آخر را زدم. می دانی زن، در عهد بوق که نیستیم، بچه میخوایی؟ بسیار خوب. چرا لقمه را از پشت سر به دهان میگذاری؟ طبیعی ترین راه این است که بروی و یک مرد خوشتوق پیدا کنی و خلاص. و من از سر بند آن دکتر امراض زنانه مزه قرمزاقی را چشیدم. هیچ حرفی هم ندارم، فقط من ندانم کیست، شرعن و عرفن مجازی. که اول کمی پرکهایش را به هم زد و بعد یک مرتبه زد زیر گریه و زندگیمان به زهر این صراحت یک هفته تلخ بود. ولی راستی کدام دکتر؟ من که هنوز از قضیه یه لوله تختان چیزی نگفتم. بله، مثل اینکه دارم همه چیز را با هم قاطی می کنم. چطور از مرتب باشم؟ بله، یه ترتیب تاریخی.